تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
رسالة ديني صدا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان میدهد زبان را به گفتن توان میدهد. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر برنامه پرسمان انقلاب. یک پنجشنبه دیگه از راه رسید و با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله سوالات شما رو جواب میدیم. سوالاتی که حول محور مباحث سیاسی هست، مباحث انقلاب اسلامی هست، در این برنامه طرح و پاسخ داده خواهد شد. راه ارتباط کم که برای شما فراهم هست، هم میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 که البته حالا دو شماره تلفن هست در اختیار شما هست، و سامانه پیام کوتاه 30553 که میتونید پیام کوتاه ارسال بفرمایید و سوالات خودتون رو بپرسید. ما یکی از ویژگی‌های برنامه‌مون اینه که ابتدای برنامه رو با یک ذکر نورانی و با فضیلت معطر می‌کنیم و دوست داریم شما هم در این امر سهیم باشید. پس هر کجا هستید با عزت و افتخار این ذکر رو بر زبان جاری کنیم و انشاءالله نورانیت وجودمون و برنامه‌مون بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی ممنونم که همراهی میفرمایید با برنامه پرسمان انقلاب. اما مهمان عزیز و بزرگوار استاد گرانقدری که خدمتشون هستیم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر لکزایی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد خدمتتون سلام عرض بکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی، معذر شما همینطور همه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و عزیزان در رادیو معارف. از خدای متعال میخواهیم که اونچه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگرداند
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز بریم پاسخ بدیم به سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. عزیز شنونده‌ای با شماره 912 چهار شماره پایانی 9947، آقای دکتر لکسای اینجوری پرسیدن که چرا مسئولی که فساد مالی دارد یا برای کشور خسارت به بار آورده محاکمه نمی شود، اما مردم عادی به راحتی محاکمه می شود؟
خب دو تا نکته رو باید از هم تفکیک بکنیم. یکی این که گاهی تو فضای مجازی بحث‌های مطرح میشه و حقیقت نداره. یعنی من این رو میپذیرم که یه همچین احساسی در میان گروهی از شهروندان به وجود اومده و بخشی از این مسئله هم به این نکته دوم حالا برمیگرده که عرض میکنم. اون نکته دوم این هست که بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی هم که دادگاه ها باشون برخورد میکنن، رسیدگی میکنن، حکمی که صادر میشه به اطلاع خیلی ها نمیرسه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی که اون فساد کشف میشه توسط نهادهای نظارتی و میره به قوه قضاییه، خود قوه قضاییه برخورد میکنه و الی آخر، رسانه‌های خیلی زیادی میان و اون رو تبیین میکنن، چه داخلی چه خارجی.
درست.
و مخصوصا انگیزه رسانه‌های معاند خیلی زیاده که اون فساد رو هی میزگرد میگذارن، برجسته میکنن. بله، خیلی مفصل مطرح میکنن. اما وقتی حکم صادر میشه، اینکه حکم چی بود به صورت خبر در رسانه‌های داخلی مثلا منعکس میشه، اون هم بیشتر رسانه‌های رسمی مثلا و بعضی از مثلا سایت‌ها. اما در رسانه‌های معاند که دیگه اصلا منعکس نمیشه، یا اگرم منعکس میشه خیلی تو حاشیه، خیلی با یه انقلتقلتی، با یه مثلا ملاحظاتی که نه حالا اینم مثلا معلوم نیست چی بوده مثلا، و از این جور موارد. بنابراین ممکنه که بعضی وقتا اون تصوری که ما داریم تصور درستی نباشه، یعنی اگر برخوردی نشده دستگاه نظارتی به این نتیجه نرسیدن که اونجا فسادی اتفاق افتاده، در حالی که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی خب از این چیزا دیگه مثل نقل و نبات دیگه میگن دیگه. گاهی هم نه، واقعا رسیدگی شده ولی نسبت به انتشار خبر نهایی و اون اتفاقاتی که مثلا افتاده اونجا تبلیغات لازم صورت نگرفته. یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری در دیداری که ریاست محترم قوه قضاییه و مسئولین محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری داشتن در هفته قوه قضاییه، همین نکته بود که معظم الله فرمودن که به این مضمون، حالا این عبارت در خاطرم نیست، فرمودن که قوه قضاییه به لحاظ تریبون رسانه‌ای و اون بیان رسانه‌ای ضعف داره و نمیتونه دستاوردهایی رو که داشته و اون کارهایی رو که در واقع انجام میده از اینها بازنمایی درستی در نزد افکار عمومی انجام بده، که حالا امیدواریم انشاءالله این خلأ برطرف بشه و این احساسی که در برخی از شهروندان وجود داره انشاءالله کاهش پیدا بکنه و از بین بره به مرور انشاءالله.
پس در واقع این قضاوتی که این مخاطبون به این شکل کردن در واقع 100% قابل قبول نیست.
بله، چون نکته کلی فرمودن پاسخش همینه، یعنی مصداقش رو ما نداره. اگر مصداق خاصی باشه اونو میتونن از طریق سخنگوی محترم قوه قضاییه بپرسن که مثلا فلان پرونده خاص چی شده. همین که خبرنگاران عزیز در جلساتی که سخنگوی محترم قوه قضاییه داره خب از ایشون میپرسن. حالا من از کم و کیف مثلا همه موارد با خبر نیستم، ممکنم هست یه وقت یه جای موردی باشه که به هر حال مستندات کافی نباشه یا به هر حال یک بی توجهی صورت بگیره، نمیخوام منکر بشم که اصلا چون این چیزی وجود نداره، ولی عزم و اراده قوه قضاییه رو تا جایی که ما میشناسیم جناب آقای محسنی اجعی و همکارانشون رو، عزم و اراده جدی دارن بر برخورد با مفاسد و این کار رو هم انجام دادن و دارن انجام میدن. ولی خب به هر حال ممکنه که در هر قوه مثل قوه قضاییه قوه گسترده‌ای هست تو همه شهرستان‌ها و استان‌ها، بالاخره ممکنه جایی هم یه موقع نقصی کم و کسر چیزی باشه، ولی اونم باز با پیگیری شهروندان و اصحاب رسانه سخنگوی محترم قوه قضاییه پاسخ لازم رو خواهند داد طبیعتاً، اگر مصداق خاصی مد نظرشون باشه.
بسیار خوب.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
خیلی ممنونم که همراهی می‌فرمایید با برنامه پرسمان انقلاب. 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553 که میتونید پیام کوتاه ارسال بفرمایید و سوالات خودتون رو بپرسید. بریم یک تلفن بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، یک سوال در رابطه با پرسمان انقلاب، در رابطه با نفوذ آمریکا در دنیا، مثلا دلارش، نفوذ آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در کل دنیا چقدر هست؟ اینا توضیح بدن. ایران را مثلا میتونه تحریم کنه که نفت ایران را نخرن، کشورهایی که با او همراه هستن، چرا مثلا کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، خلاص حد و حدود نفوذ آمریکا در دنیا و سازمان‌های بین‌المللی این را بیان بکنن. و یه سوال دیگه این که آیا دلار آمریکا به این معنا است که آمریکا با هر مقداری که بخواهد میتواند دلار چاپ کند و در دنیا خرج کند؟ آیا این خودش بزرگترین دزدی در عالم نیست که مثلا هر مقداری که بخواد چاپ کنه و در دنیا خرج کنه؟ در این مورد هم صحبت بکنم. تشکر.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از این مخاطب عزیز و شنونده گرانقدر. بخش اول سوالشون رو پاسخ بفرمایید استاد.
من هم سلام عرض میکنم محضر این شنونده عزیز، تشکر میکنم که دغدغه‌هاشون رو با ما در میان گذاشتن. خب به نفوذ هر کشور در دنیا برمیگرده به مقدار قدرت اون کشور. خب آمریکا با توجه به این که هم در جنگ جهانی اول هم در جنگ جهانی دوم برکنار از جنگ بود و آسیب جدی ندید، پس از آسیب‌هایی که به اروپایی‌ها رسید، به قدرت‌های اروپایی رسید و همینطور به شوروی مخصوصاً در جنگ جهانی دوم رسید، جلوتر افتاد از بقیه کشورها و پرچمدار قدرت در غرب شد. ناتو رو تشکیل داد به عنوان یک سازمان نظامی و مستحضرید که فرماندهی ناتو همیشه دست آمریکایی ها هست، غیر از مورد فرانسه که حالا فرانسه علی‌رغم اینکه عضو ناتو هست ولی یه حق تحفظی برای خودش در نظر گرفت که نیروهای فرانسه در زیر فرماندهی خود فرانسوی ها باشن، یعنی عضو ناتو باشن ولی فرماندهی اونها توسط خود نیروهای فرانسوی صورت بگیره، ولی بقیه اعضای ناتو فرماندهی آمریکا رو پذیرفتن که خب مستحضرید که بعد از فروپاشی شوروی هم تعداد اعضای ناتو زیاد شد. همطور اینها سازمان‌های اقتصادی ایجاد کردند و سازمان‌های مختلفی و خود مقر سازمان ملل متحد هم که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، بعد از فروپاشی جامعه ملل که جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، خب باز توی آمریکا مستقر شد. خود این به قدرت آمریکا دامن زد به گونه‌ای که امروز برخی از پژوهشگران تحلیلشون این هست که در واقع سازمان ملل متحد حکم پارلمان رو برای آمریکایی‌ها داره در اداره جهان، یعنی گویا که آمریکایی‌ها کل جهان رو در قلمرو به خودشون میدونن و یه پارلمانی به نام سازمان ملل درست کردن با حال بخش‌های مختلف که با اون دارن این مجموعه رو اداره میکنن. نظر حقوقی شورای امنیت تأسیس شد که خب آمریکا یکی از پنج قدرت دارای حق وتو هست و میبینید که چه کارهایی اونجا انجام میده. کل مناطق جهان رو به 15 منطقه تقسیم کرده آمریکا و هر جای یه پایگاه داره. 8 از این پایگاه‌ها دریایی هستن و 7 در مناطق خشکی هستن که خود مثلا سنتکام تو منطقه ما هست. به لحاظ تولیدات اقتصادی هم و بخش عمده تولید اقتصادی و صنعتی دنیا در آمریکا انجام میشه، بیش از 50% تولید اقتصادی دنیا. بنابراین مراودات آمریکا با کشورهای مختلف خیلی زیاد هست. بر همین اساس هست که حتی قطع نظر از قطعنامه‌های شورای امنیت، اینها به خودشون اجازه میدن که از این تعاملاتی که با کشورهای مختلف دارن علیه کشورهای خاصی استفاده بکنن. یعنی میاد در داخل آمریکا اونان یه قانون داخلی تصویب میکنه که هر شرکتی که مثلا با جمهوری اسلامی بخواد معامله داشته باشه دیگه با ما نمیتونه معامله داشته باشه، یا اگه با ما معامله داشته باشه ما تحریمش میکنیم، تنبیهش میکنیم. خب کمتر شرکت به درد بخوری پیدا میشه که به هر حال با اینها تعاملی نداشته باشه. منتها با توجه به اینکه اینها از این ابزار خیلی استفاده کردن در ارتباط با ایران، در ارتباط با سوریه، در ارتباط با روسیه، در ارتباط با چین، در ارتباط با کره شمالی، در ارتباط با یه سری از کشورها خیلی دیگه از این بحث استفاده کردن، یا همین بحث ممنوعیت استفاده از دلار و همسال اینها که حالا برای اون هم سیستم سویفت ایجاد شده و مسائل دیگری که حالا اونجا مطرحه. اخیراً اگر عزیزان شنونده دقت کرده باشن، یکی از بحثایی که ترامپ توی همین تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرد این بود که ایشون اشکال گرفت، گفت که ما اونقدر از این تحریم‌ها استفاده کردیم که دیگه الان کشورهای مختلف دنیا به فکر افتادن که دلار رو از سیستم مبادلات خودشون کنار بگذارن. و خب این از سیاست‌های جمهوری اسلامی هست، از سیاست‌های بعضی از کشورهای دیگه هم قرار گرفته، بعضی از کشورها مثلا اقدام کردن، یعنی وارد توافقات شدن که مبادلات پولی دو جانبه یا چند جانبه داشته باشن و ارزهای دیگه داره به مرور مطرح میشه، از جمله یوان چین مثلا داره مطرح میشه یا یورو و بعضی از ارزهای دیگه، یورو که خب خیلی وقت مطرحه به عنوان ارز رقیب. که بحث ترامپ این بود که این به مرور داره ما رو حذف میکنه و به مرور ما به شرایطی خواهیم رسید اگر فکری برای این مسئله نکنیم که دیگه دلار از چرخه مبادلات اقتصادی حذف بشه. بنابراین حالا چون فرصت ما کمه عرض میکنم که نفوذ آمریکا نسبت به مثلا قرن بیستم، اواخر قرن بیستم، خب الان خیلی کاهش پیدا کرده، یعنی همین استفاده های بیش از حدی که اینها کردن از قدرت خودشون امروز به نسبت 25 سال پیش فروکش کرده این قدرت. یک زمانی خدا رحمت کنه امام یه تعبیر قشنگی دارن، میفرمان یک زمانی این قدرت های جوری بود که میخواستن یک کشوری رو بترسونن، میگفتن که ناوگانمونو به حرکت در میاریم، دیگه اون کشور حساب و کار خودشون رو میکردن و عقب نشینی میکردن. الان میگن که ناوگانمونو میخواییم به حرکت در بیاریم، کشورها تحویل نمیکنن. بعد میگن که به حرکت در آوردیم، بازم کسی توجه نمیکنه. بعد میگه که مثلا وارد خلیج فارس شد این ناو ما، باز اون کشور مثلا
اهمیتی نداره. بله
هم میگه که خب چه بهتر اومد اینجا که در تیررس ما مثلا باشه. بعد میگه نه خارج شد، در 2000 کیلومتری رفت مستقر شد برای اینکه دور از دسترس مثلا موشک های با برد 2000 کیلومتری مثلا فلان کشور باشه. بنابراین امروز اینها قدرتشون رو به افول رفته و داره میره و خودشون هم متوجه شدن. اخیراً باز تو همین صحبت های ترامپ بود که گفتش که آمریکا تبدیل شده با این نوز احوال خودش به یه قدرت جهان سومی. اینها مستحضرید دیگه، از بس تسلیحات هم برای رژیم غاصب صهیونیستی و اوکراین فرستادن، هم امریکایی‌ها هم اروپایی‌ها، که خیلی از این کشورها الان دیگه انبارهای تسلیحاتیشون هم خالی شده.
بله.
و هزینه‌های بسیار زیادی کردن برای این دوتا جنگ، یعنی مقدار مواد منفجره‌ای که در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن و این رژیم از اونها استفاده کرده، از کل مواد منفجره‌ای که در جنگ جهانی دوم استفاده شده این بیشتره.
بله.
و آمارهای خیلی وحشتناکی داره ارائه میشه توی این قسمت. بنابراین این نفوذ تابعی از مقدار قدرت هست. کشورهای مختلف همینطورن دیگه، یعنی هر کشوری با توجه به مقدار قدرتی که داره یه دایره به هر حال اقتدار و نفوذی براش فراهم میشه. بخشش هم مربوط میشه به کشورهای دیگه که کشورهای دیگه چه مقدار قدرت داشته باشن، چه مقدار استقلال داشته باشن، چه مقدار بخوان زیر سلطه برن یا اینکه سلطه ستیز باشن. در گذشته خب کشورهای سلطه ستیز یا نبودن یا تعدادشون خیلی کم بود، اما بعد از انقلاب اسلامی و در پرتو انقلاب اسلامی جریان مقاومت و سلطه ستیز هم الحمدلله روز به روز در حال توسعه بوده و امریکایی ها خوب از منطقه، مثلا ما دیدیم بعد از 20 سال اشغال افغانستان با چه خفت و خاری از این کشور مثلا فرار کردن و رفتن. در عراق هم مجلس این کشور تصویب کرد که از اون کشور برن بیرون، اینا هم پذیرفتن که برن بیرون. بنابراین قدرتشون رو به ضعف و کاهش داره میره و امیدواریم انشاءالله شاهد روزی باشیم که نظام سلطه و ظلم از جهان انشاءالله برچیده بشه.
انشاءالله. جناب استاد، سوال دومشون در خصوص بحث دلار بود که چجوری آمریکا هر موقع دلار بخواد میتونه چاپ بکنه و حالا به این شکلی که کلا در اختیار خودشونه.
به هر حال مستحضرید که چاپ پول قبلا، حالا اینم باز به وقت کنونی ما واقعا اجازه نمیده، یک زمانی بود که پشتوانه دلار طلا بود.
بله.
ولی از یک مقطعی دولت آمریکا رابطه دلار با طلا رو قطع کرد و اعلام کرد که از این پس طلا دیگه پشتوانه دلار نخواهد بود. یعنی شما میزان دلاری که در اختیار دارید معناش این نیست که الزاماً همین مقدار طلا در بانک مرکزی آمریکا مثلا اونجا به جاش نگهداری بشه. و خب اینها رو عزیزانی که علاقه دارن میتونن در سایت بانک مرکزی آمریکا ببینن. الان بزرگترین دولت بدهکار در دنیا آمریکا هست و بخشی از این بدهکاری هم مربوط میشه به همین چاپ دلارهایی که به هر حال اینها
بی‌حساب کتاب چاپ.
بله به هر حال اونها فرمولهای خودشون رو دارن. حالا این البته چون مسئله اقتصادی هست و من تخصصی تو مسائل اقتصادی ندارم خیلی نمیتونم هم ریز وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این تابع سیاست‌های پولی آمریکا هست و کشور دیگری در واقع توی این جهت نقشی نداره. تابع مصالح خود آمریکا این چاپ دلار صورت میگیره و در اختیار بازار جهانی قرار میگیره.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد لکسایی، استفاده کردیم.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فردات.
خب میریم سراغ سوال بعدی 918 4 شماره پایانی 2410. بازم درخواست میکنم عزیزان اسم و فامیلشون رو صلاح دونستن برای ما موقع ارسال سوال ها بفرمایند. ایشون گفتن که استاد چرا دولت به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور مانند اقتصاد و معیشت و رفع گرانی و تورم به دنبال برداشتن فیلترینگ است؟ مردم تحت فشار اقتصادی هستن، آن وقت دولت به دنبال رفع فیلترینگ است؟
خب ما در جامعه به هر سلایق گوناگون داریم، خواسته های گوناگون داریم، تقاضاهای گوناگون داریم. این درسته که به هر حال جمعی از مردم در کشور ما مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات معیشتی دارن، مشکل مسکن دارن، مشکل اشتغال دارن، اما یه دم هستن که مشکل فیلترینگ دارن بالاخره. یعنی خلاصه مشکلات دیگرشون در اولویت نیست و به هر حال
این از نون شبشون میست که واجبتر وضعی ها
بالاخره. حالا ممکنه بعضی ها مثلا کاروبارشون به این قصه گره خورده باشه. یعنی نمیشه یه حکم واحدی برای همه مثلا داد. اون چیزی که ما معظم رهبری مد نظرشونه و چندین مورد هم تأکید فرمودن اینه که ما به حکمرانی فضای مجازی احتیاج داریم. یعنی فضای مجازی کشور نباید یله و رها باشه.
بله
جناب آقای اسماعیلی، شنوندگان عزیز، همتون میدونید که اگر ما مرزهای جغرافیاییمون یه گوشش یه جا باز باشه، یعنی شما بگید ما از 100% مثلا مرزهامون یه جا 1% باز باشه، آیا کشور امنیت خواهد داشت؟ نداره دیگه. یعنی از همون 1% که کنترل نشده از همونجا دشمن
بله نفوذ میکنه،
نفوذ میکنه، مواد منفجره میاره، اسلحه میاره، چه و اقدام میکنه. خب حالا فضای مجازی یا مرزهای مجازی ما با مرزهای جغرافیایی چه فرقی داره؟ فرق نداره دیگه. یعنی هر دو میتونه منشأ نفوذ دشمن باشه. یعنی همجور که شما و هیچ عاقل دیگری نمیگه که آقا مرزهای جغرافیایی رو واسه چی مراقبت میکنید، خب مثلا رها کنید دیگه. حالا ما تو شرق کشور مثلا داریم یه جاهای دیوار میکشیم، خب چرا این دیوار کشیده؟ یا کشورهای دیگه
خاطر امنیت در واقع دیگه،
مثلا ترکیه داره در مرزهای ایران دیوار میکشه مثلا، اینا واسه چیه؟ یا مثلا امریکایی ها تو مرز مثلا مکزیک
بله
سر دیوار کشیدن با هم دعوا دارن و یه رئیس جمهور میاد دیوار میکشه اون یکی ادامه، یعنی واسه چیه این دیوار کشیدن ها تو فضاهای فیزیکی و عینی؟ برای اینه که میگه یا دشمن نفوذ نکنه یا مهاجرین نیان و الی آخر. یعنی کشور به هر حال دچار مشکل نشه،
امنیت مردم،
ارتقای امنیت. فضای مجازی و مرزهای مجازی هم همینجوره. آیا ما میتونیم مثلا اجازه بدیم به رسانه‌ها، شبکه‌ها، سیستم‌هایی که اینا هیچ تعهدی در قبال نظام قانونی کشور نمیخوان ارائه بکنن، ولی همینا مثلا تو کشورهای دیگه تابع قانونن؟
بله.
ما در ماجرای یکی از این شبکه‌های مجازی با دولت فرانسه دیدیم که اون مسئول اون شبکه، مالک اون شبکه وارد فرانسه شد، فرانسوی‌ها دستگیرش کردن و بحثشون این بود که باید خواسته های ما در مورد این شبکه تأمین بشه تا تو رو آزاد بکنیم. دادگاه و مسائل مختلف و اونم آمد و به هر حال تعهداتی داد و مسائل بعدی که به هر حال اتفاق افتاد. تو کشورهای دیگه هم همینطور که به هر حال بعد این مرزهای فضای مجازیمونو به فکرش باشیم. ولی حالا آیا روشش مثلا فیلترینگ یا روش دیگه یه، این حالا حوزه تخصص بنده نیست. اون چیزی که مهمه اینه که ما به گونه ای از مرزهای مجازی خودمون حفاظت بکنیم که گرفتار ناامنی نشیم، مشکلات امنیتی برامون درست نکنه. الان هر کدوم از ماها که یه حساب بانکی داریم، آیا اگر به ما گفته بشه که با یکی از این شبکه‌هایی که ما خیلی راحت مثلا رو گوشیمون نصب میکنیم، ممکنه که این حساب بانکیمون به خطر بیفته، خب چیکار میکنیم؟ باز اون رو نصب میکنیم. وقتی یک شبکه هیچ مدیریت و کنترل و نظارت داخلی روش نیست و یه فعل و انفعالات مثلا مادی توی اون شبکه، پولی توی اون شبکه اتفاق میفته، بعد همین افرادی که خسارت پیدا میکنن میرن سراغ پلیس.
درست.
که آقا یه همچین اتفاقی افتاده، خب الان اینجا پلیس باید چیکار بکنه؟ بعد اگر پلیس بگه که ما به این شبکه دسترسی نداریم، همین افراد مال باخته بهش نمیگن که خب چرا؟ پس شما کارتون چیه؟ چرا ما رو بی پناه رها کردید در برابر این شبکه؟ بنابراین این حکمرانی فضای مجازی و مرزهای مجازی ما هست که مهمه که به گونه ای صورت بگیره که تهدیدی و خطری متوجه شهروندان، متوجه کشور، متوجه منافع ملی ما نشود. اگر این حکمرانی اتفاق بیفته این کار درستیه. ولی اگر این حکمرانی اتفاق نیفته، مثلا شما همین الان که بحث فیلترینگ هست، خب الان من و شما عضوی از این جامعه هستیم جناب آقای اسماعیلی، واقعا الان فیلترینگ موفق بوده؟ یعنی الان آدمایی که این سیستم ها دستشونه دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن، خب این چه مثلا فیلتری؟ میدونی خود این فیلتر شکنه کلی دوباره ناامنی ایجاد میکنه دیگه،
زمینی که اینترنت بیشتری مصرف میشه، بعد هزینه هم داره
و خیلی اتفاقات دیگه،
باز شکافای امنیتی ایجاد میکنه.
بله، لذا مسئله‌ای که ما به نظر میرسه، حالا اونجوری که متخصصین میگن و من در جلساتی که با متخصصین داشتم اینا رو یاد گرفتم، اینه که فرمایش مقام معظم رهبری فرمایش بسیار بسیار حکیمانه ایه که مقام معظم رهبری نامدن بگن فیلتر کنید، نامدن بگن فیلتر رو رفع کنید، اصلا تو این امورشون فرمایشی ندارن. فرمایش ایشون اینه فضای مجازی کشور، مرزهای مجازی کشور باید حکمرانی بشه، باید یک اصول و قواعدی بر اینها حاکم باشه که امنیت کشور دچار مخاطره نشود. اما اینکه اینو چجوری باید انجام داد، خب دولت، مجلس، دستگاه‌های مسئول باید بنشینن، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، خلاصه دستگاهی که هستن باید بنشینن تجارب دنیا رو ببینن که بقیه چیکار کردن. یکی از مسئولین همین شبکه‌ها به من میگفت که توی آلمان یکی از مقاماتشون، او وزیر دفاع بود، چند سال پیش رفته بود یه سفر خارجی، بعد از اونجا با یکی از این شبکه‌های غیر آلمانی
بله
تماسی داشته، نه با گوشی خودش، با گوشی یک کسی دیگه ای، با خانوادهش و اینها. این وقتی برگشته بود آلمان، همون توی فرودگاه عزلش کرده بودن. خب که شما نباید همچین کاری میکردی. ما الان این بخش ها رو به نظرم باید توی حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار بدیم که دستگاه های دولتی ما، مسئولین دولتی ما، ادارات ما، اینها باید به نحو سامانمندی از فضای مجازی استفاده بکنند، در بسترهای خارجی حضور نداشته باشند برای تبادل مثلا پیام‌های اصلی و و و خیلی چیزهای دیگه. عرض کردم این واقعا احتیاج به یک حکمرانی داره. تقلیل بحث به فیلترینگ و رفع فیلترینگ آدرس اشتباه دادن در بحث حکمرانی فضای مجازی هست. باید یک بسته ای از اقدامات و تصمیمات با کارشناسی صورت بگیره که خروجیش ارتقای امنیت مجازی کشور باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد لحسایی. به لحظات پایانی برنامه پرسمان انقلاب رسیدیم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553. اگر نکته‌ای مطلبی